سلام به مجله جامعه هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. عصای سفید نه فقط سمبولی که بیدرنگ شهروندان نابینا را به خاطر می آورد، بلکه نشانه ای از حرکت نابینایان از زندگی عادی و ممکن آنها. بیش از 250 میلیون نفر در جهان زندگی می کنند که به نوعی با مشکلات بینایی درگیر هستند. دومین سه‌شنبه از ماه اکتبر هر سال روز توجه داشتن به این گروه از شهروندان و حقوق و وضعیت آنهاست. آیا هر شهروند دارای معلولیتی الزاماً ناتوان است؟ آیا توان و ناتوانی ما در زندگی، حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی ما و برخورداری هامان باید با توجه به وضعیت جسمی ما تعیین شود؟ عده‌ای میگویند افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت جهان هستند، چرا که اگرچه پاسخ جهان امروز به این پرسش ها منفی است، اما هنوز و همچنان در بسیاری از جوامع افراد دارای معلولیت با تضییع انواع حقوق ابتدایی خود روبرو هستند. از جمله در ایران، حقوق ساده‌ای مثل فقط رفت و آمد کردن در شهر. این صدای شهروندی نابیناست از ایران، وکیل و حقوقدان در تهران، که به دلیل امنیتی صدای او را تا حدودی تغییر دادیم و نامش را هم نمیبریم.
شاید بگیم عمده ترین مسئله معلولین به ویژه نابینایان مسئله رفت و آمد هست، چون اگر فرد نابینایی بتونه به تنهایی در جامعه تردد بکنه، میتونه به راحتی تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، مسائل شخصیش رو رد و فتح بکنه. ولی در کشوری که ما داریم در زندگی میکنیم این موضوع خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، و یا اگر اهمیت داده میشه فقط به شکل سمبولیکه. ما مشکل قانونگذاری هم تو این زمینه نداریم و هم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هم در سال 82 تصویب شد و یکی دو سال اخیر هم مجددا اصلاحاتی درش انجام شد، خیلی صراحتاً به این موضوع اشاره کرده. ولی در عمل افرادی که میان این امور رو انجام میدن، به عهده میگیرن، افراد متخصصی نیستن، نه اطلاع از وضعیت جسمی نابینا، یا شاید فقط ظاهر نابینا رو میبینن. این که یک فرد نابینا به چه شکلی یا معلول فرقی نداره، افرادی دیگه به چه شکلی با رفت آمد میکنه، خیلی این رو اطلاع ندارن.
اما موضوع تنها به فراهم نبودن مبلمان و سخت افزارهای شهری یا امکانات لازم برای شهروندان دارای معلولیت محدود نمیشود. مهمان حقوقدان ما از تهران میگوید مردم و اغلب شهروندان هم آگاهی کافی درباره وضعیت افراد دارای معلولیت و نیازهای آنها ندارند.
من مواردی بوده که باهاشون برخورد کردم که میگفتن که ما فکر میکردن جاهایی رو که توی مثلا معابر دارن برجسته میکنن این برای زیباییه که دارن این کار انجام میدن، یا اینکه آبرین پیاده، یعنی نه حالا نه نابینان، یا آبرین پیاده که رفت آمد میکنن پاشون تو جای خوبی قرار بگیره، ماساژ بده کف پاشون رو. یعنی اطلاعاتشون واقعا در همین حد بود. وقتی که در عمل مناسب سازی انجام میشه و ما رفت آمد میکنیم، میبینیم که خیلی برای ما کاربرد نداره. همچنان همون تعدد پله ها، جوبهای پهن و عمیق همچنان وجود داره، یا این نقاط برجسته که روی معابر میرسه به دیوار، یعنی هیچ نظم و انضباطی نداره.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 2006 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران هم به آن پیوسته، تعریف دقیقی از معلولیت می‌دهد. این کنوانسیون معلولیت را نه فقط آسیب یا نقصی در یک فرد انسانی که محصول تعامل میان این آسیب یا نقص و شرایط محیطی او می‌داند، چیزی که الهام یوسفیان دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت توضیح می‌دهد.
معلولیت حاصل موانعیه که جامعه در مقابل افرادی که دچار این نقص یا آسیب هستند قرار میده، و اگر این موانع وجود نداشته باشه اون نابرابری حقوق هم تا حد بسیار زیادی میتونه از بین بره. این تعریف از معلولیت باعث میشه که ما معلولیت رو یک مفهوم داینامیک، یک مفهوم متحول ببینیم. من در امریکا که الان زندگی میکنم خیلی کمتر دارای معلولیت هستم تا من زمانی که در ایران زندگی میکردم. من میزان بینایی هیچ تغییری نکرده، سایر ویژگی های جسمی من هم هیچ تغییری نکرده. آنچه که تغییر کرده موانع محیطی هست.
همین 13 شهریور ماه امسال بود که شهروندی نابینا در اصفهان موقع پیاده شدن از اتوبوس بی‌آر‌تی دچار سانحه شد و پس از آن بر اثر شدت جراحاتی که دیده بود جان خود را از دست داد. دلیلش ساده است. وسایل حمل و نقل عمومی برای شهروندان نابینا مناسب سازی نشده. شهروند نابینای چابهاری هم که مرداد ماه امسال باز به دلیل نامناسب بودن فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت از پل عابر پیاده سقوط کرده بود، 11 مهر ماه پس از چند ماه تحمل درد و رنج و جراحت جان خود را از دست داد. مهمان حقوقدان مجله جامعه این هفته از تهران.
مهمترین مشکل در مورد مترو هست که حالا فرد نابینا وقتی وارد محیط مترو میشه ممکنه ماموری بیاد سراغش کمکش کنه، حالا حتی اگه بشناسه به زور هم بگه من میخوام کمکت کنم، به زور ببره و سوار قطار بکنه، ولی متاسفانه وقتی که اون فرد نابینا از قطار خارج میشه به مقصد میرسه دیگه نمیتونه، شاید نتونه مسیرش رو پیدا بکنه. وقتی هم همه از قطار خارج میشن با عجله دارن میرن، کسی هم شاید متوجه نشه که اون فرد حضور داره روی سکو و این ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه. و یا اینکه در مورد بیارتی ها، سکوهای بیارتی که متاسفانه حالا در روزهای اخیر برای که هموطنان نابینای ما مشکلی به وجود اومد و ایشون جونشون از دست دادن به دلیل همین مسئله بیارتی که میخواستن گویا پیاده بشن ولی نه راننده توجه کرد و حد فاصل بین اون سکو و خود اتوبوس انقدر زیاده که خب حالا ایشون مجبور شده اومده که پیادهش کج شده و پرت شده، راننده هم حرکت کرده.
او از هزینه های سنگین خارج شدن نابینایان از خانه میگوید.
خیلی از نابینا متاسفانه یا از منزل خارج نمیشن یا اگه خارج میشن هزینه های سنگین رو متقبل میشن برای استفاده از آژانس و وسایل حالا تاکسی اینترنتی و اینا، مجبورن که هزینه های سنگینی رو تقبل بکنن.
از اون میپرسم تا چه حد مشکلات افراد دارای معلولیت در ایران را به خلاهای قانونی مربوط میداند و تا چه حد به فرهنگ عمومی و نوع نگاه شهروندان و مسئولان به موضوع معلولیت.
مشکل فرهنگیه. وقتی میخوان حقی حقوقی رو به یه فرد معلول توی ایران بدن اعطا بکنن، شاید از روی دلسوزی ترحم که حالا این هم گناه داره باید رفت آمد بکنه، حالا محیط رو آماده بکنیم که بتونه بره بیاد، ولی اینکه کار اصولی صحیح انجام بشه متاسفانه این اتفاق نمیفته.
شهروندان نابینا یا دارای معلولیت بسیاری پیش از این از رفتارهای نابجا و آزارنده شهروندان دیگر در قبال خود گفته و نوشتند. خیلی وقتها گوشه خیابان منتظر تاکسی استاده و شنیدند که مگر کوری. خیلی وقتها در مراسم مذهبی و جشن ها حاضر شدند و شنیدند که کسانی زیر لب با اشاره به آنها خدا را بابت سلامتی خودشان شکر می کنند. خیلی وقتها حتی شاهدان بودند که در سریال ها و فیلم های تلویزیونی شخصیت منفی در نتیجه رفتارهای پست نابینا شده یا معلولیت دیگری پیدا کرده یا روی صندلی چرخدار نشسته. الهام یوسفیان، دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت.
ببینید ما مثلا در سیستم آموزشیمون هیچ نکته‌ای، هیچ بخش آموزشی در مورد اینکه افراد دارای معلولیت چه کسانی هستن، خط بریل چیه، زبان اشاره چیه، افراد دارای معلولیت ذهنی چه کسانی هستن، به بچه یاد بدیم که خب همه آدما قرار نیست شبیه هم باشن.
مهمان حقوقدان مجله جامعه از تهران اما معتقد است خود نابینایان هم نقش مهمی در اطلاع رسانی درباره خود و وضعیت خودشان دارند.
مثلا منی که تک تو جامعه رفت آمد برخورد میکنم، خودم سعی میکنم با افراد جامعه صحبت بکنم. اگر کسی مثال عرض میکنم، مثلا به من بگه که شما دلتون پاک که برای ما دعا کنید و یه نگاهشون اینطوری باشه، من باید میسم بهشون توضیح میدم و به همه دوستانم هم حتما توصیه میکنم که حتما خودتون تک به تک وقت بذارین و اگر کودکی عصای سفید شما براش جالبه توضیح بدین که نابینا هستم. من حتی ممکنه خودم به شخصه یه مادر بچه رو میبینم، مادر میگه نگوش بعد به مادر که نه شما نباید اینطوری قایم بکنید، اشکال نداره بیان جلو با هم حرف بزنیم، من که حتی اصلا منم بگیره لمس کنه و بدونه که این چه وسیله چه استفاده من ازش میکنم، چجور کمک من میکنه.
روزهای جهانی در تقویم از جمله برای توجه به مسائل گروه های مختلف طراحی شدند. حالا فرصت خوبی است که ببینیم گفتار و رفتار ما هر یک از ما در قبال شهروندان دارای معلولیت چگونه است. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.